بر سلامتی خودتون، خانواده هاتون، همه مؤمنین و مؤمنات، استجابت دعاها، تقرب خاص به خداوند، صلوات خط فرمی. اللهم صل علی محمد و آله. برای اینکه انشاءالله خداوند ما رو غریق در رحمت های خودش هستیم، هدایتمون رو به عهده بگیره و ما رو از سرگردانی و بلا تکلیفی و گمراهی و گمشدگی و اینها نجات پیدا بکنیم. صلوات بعدی به خط بفرم. هر کدوم از بزرگوارانی که هستن یه حاجت مخصوصی تو ذهنشون بیارن، برای که انشالله اون حاجت مخصوصشون به علاوه ظهور حضرت حجت سلام الله علیه که هرچه سریع تر اتفاق بیفته سلام به هدف اجابت برسه، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا سوره مبارکه حدید خیلی سوره عجیبیه و بی جهت نبوده که اهل بیت علیهم السلام رو آیات اولش فرمودند که این آیات رو متعمقین آخر زمان متوجهش میشن. حالا نمیدونیم ما جزء اون متعمقین هستیم یا نیستیم، یا الان آخر زمان هست یا نیست، ولی به هر حال یه توصیه خاصی روی این آیات اولیه شده که ما خیلی برامون جذاب و جالبه و کسی این آیات خیلی براش میدرخشه که دنبال خدا باشه، در جستجوی خدا باشه و بگه خدای من تو رو میخوام پیدا کنم. بعد این آیات خیلی آدرس خوبی از خدا به انسان میده. دلیلش هم اینه که وقتی راجع به خدا تعمق میکنید، راجب خدا نمیدونم تالا فکر کردید راجب خدا یا نه، خدا کیه، بعد حسابی گیج میشی. این آقای رفیقه این آقای مهدیار که از این همطوری فکر میکنه راجب این که خدا، همطور میشینه فکر میکنه، میگه که اگه خدا ما رو خلق کرده پس خود خدا رو کی خلق کرد. درسته آدم همطوری تو ذهنش میاد که خب اگه بناس خدا خلقش علت دوام باشه، یعنی از کی خلق کرده، سوالای عجیب غریبی آدم تو ذهنش میاد و به هیچ کدومش هم نمیتونه پاسخ بده. و هر بارم که سلام میکنم راجع به خدا آدم فکر میکنه، بیشتر گم میشه، بیشتر ناامید میشه در شناخت خدا. این آیات میاد نجات میده آدم رو که اگه میخوای خدا رو بشناسی بیا اینم خدا، اگه نمیخوای خدا رو بشناسی به جای این که تو فکرت بگی خدا کجاست، تو آسمونه، زمینه، همه جا هست، هر جایی، خدا را اینطوری بشناس، له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء. سلام، دست شما درد نکنه، خیلی لطف، دست شما درد نکنه، خیلی لطف، خیلی لطف.
Thank you.
خیلی نکته مهمه که ما همینجور که خدا گفته و تو این سوره گفته اگه خدا رو دنبال کنی خیلی نتایج خوبی، خدا زنده میکنه، خدا میمیرونه، خدا بر هر چیزی تواناست، هم اوله هم آخره، هم ظاهره هم باطنه، به هر چیزی عالمه علیمه. این در همین حد به ما معرفی میکنه و ما هم خیلی خوبه که طبق همین ها به جای این که همینطوری بشیم فکر کنیم که خدا کیه، چیه، کجاست، بعدش چی میشه، اولش چی میشه، همین آیات رو بخونیم. هر کسی هر موقعی راجب خدا براش سوال پیش اومد، بهتری آیاتی که میتونه خدا رو براش معرفی کنه و او رو از گیج و گنگی در بیاره همین آیات شیشتایه سوره مبارکه چیه؟ حدید. خیلی خلاصه مطلب مطرح میکنه. انشالله که ما با توحید این سوره محشور بشیم. یه صلوات خط بفرمایید. ما بحثمون را جبه استعداد شناسی بود، بنا شد که دوستان توی این هفته یک ساعتی رو تأمل بکنن، یه سکوتی داشته باشن و راجبه این آیاتی که هست مطالعه بکنن. گفتیم فضل، کلمه فضل به معنی استعداده. یعنی ما وقتی که مباحث انسان شناسی و معرفتیمون رو از قرآن میگیریم خیلی متفاوته تا اون چیزی که از علوم روانشناسی میگیریم. روانشناسی وقتی میخوان استعداد رو معین کنن، بگن کی استعداد چی رو داره، میان چیکار میکنن؟ علایقش رو نگاه میکنن، آرزوهاش رو میبینن، بعد نگاه میکنن هوشش رو میسنجن، کار اینطوری میکنن تا بفهمن استعداد یه نفر چیه. واقعاًم اگه آدم بخواد نگاه کنه ببینه استعدادش این هست یا نیست، میتونه حکم بکنه که مثلا بله من استعداد ریاضی دارم، من استعداد تجربی دارم. هر کی میتونه یه استعداد برای خودش در نظر بگیره. خدا وقتی که حرف از استعداد میزنه، یعنی حرف از توانمندی میزنه. بیاین آیه چند بود؟ این آیه 31، سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض سمای والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. استعداد چی میگیره؟ این که به یه تعدادی از انسان ها توان ایمان به خدا و رسول رو اطاعت میکنه. استعداد اینطوری میگیره. بعد اینا قدرت پیدا میکنن به واسطه این سبقتشون، به واسطه این ایمانشون سبقت پیدا میکنن به مغفرت. یعنی به واسطه استعداد ایمانی و عمل صالحشون یه چیزی به نام مغفرت رو بر خودشون به دست میارن. یه سابق و الان مغفرت به رب بکن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. بعد بیاین آیه آخر، آیه آخر اینه که یعنی دوتا آیه آخر، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یاتکم کفلین من رحمتهی و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم و الله غفور رحیم. این قسمت اول. قسمت دوم، لعلا یعلم اهل الکتاب الا یقدرون الا شیئا من فضل الله. یعنی اهل کتاب مثل یهود، مثل کسانی که ادعای توحید دارن ولی غیر مسلمان، این رو بهشون میگن اهل کتاب. الان تمدن قلب و همه شبش میگن اهل کتاب. لالا یعلم اهل کتاب الله یقدرون علا شیء من فضل الله. یعنی اونا هم یه ادعایی دارن در مورد فضل. و ان الفضل بید الله یوتیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم. خدا هم در واقع فضل رو در یه جایی قرار داده. اینا هم فکر میکنن فضل در یه جاییه. یعنی اینجا فضل دو تا دیدگاه راجع به فضل در این سوره براش ذکر شد. یه دیدگاه اهل کتاب، یه دیدگاه خدا. دیدگاه خدا یا اون چیزی که خداوند از فضل، توانمندی و مواردی از این دست معرفی میکنه، اینه که انسان ها قدرت ایمان به قدرت عمل صالح داشته باشن. آمنو یا ایالذین آمنو اتقوا الله و آمنو به رسولهی یوتکم کفلین من رحمته. جالبیه این سوره اینه که اونقدر که روی بحث ایمان تمرکز داره، رو بحث عمل صالح تمرکز نداره. یعنی خود این علم، علم به حقایق، خودش یه استعدادی. اینی که برای شما بزرگواران شهدا اینقدر مهمه و میخواین تشریف ببرین سوی دیار عاشقان، دلیلش به خاطر چیه؟ به خاطری که اونها این استعداد خودشون رو فعال کردن. کدوم استعداد؟ استعدادی که بهش هست، بهش میگن ایمان به خدا و رسول، ایمان به ولی الهی. اینو فعال کرده. توی این بخش از استعدادشون همه فهمیدن که رزمندن. چه فرق نمیکنه شما یه سری افرادی دارین به سمت دشمن حرکت میکنی، همتون هم رزمنده این، هم هم دارین دشمن رو هدف میگیریم. خب آقا این یعنی استعداد اینجا مد نظر نیست؟ چرا استعداد مد نظره؟ بعضی ها قدشون بلندتره، تیر بار بهشون میدن. بعضی ها قدشون کوتاه‌تره، چی بهشون میدن؟ کلاش بهشون میدن. ما بعد کربلای چهار که ملحق شدیم به رزمنده ها، اونا تصمیم گرفتند که یه عملیاتی به نام کربلای پنجا انجام بده که انشالله میری از نزدیک میبینیدش. بعد خب تو کربلای چهار گردان هایی که رفته بودن تقریبا سه چهارمشون، بعضی ها مثلا چهار پنجمشون، بعضی ها مثلا پنج ششمشون شهید شده بودن یا مجروح شده بودن. یعنی اگه مثلا یه گردان به فرض جمعیتش بود 300 نفر، مثلا اینا 50 نفر بودن، همچین تعدادی. خب اینا اولی تصمیم گرفتن که عملیات کربلای پنج رو با وجود این ادامه بدن. اومدن بعضی گردان رو هم ملحق کردن که خیلی هم خیلی از افراد خیلی خاص رو کربلای پنج شهید شد. خلاصه همه چی بود، مثلا RPG بود، تیربارم بود. من قدم مثلا خیلی نمیدونم موقع 15-16 سال داشتم، خیلی ریز نقشم بود. به من یه تیر بار افتاد، تیر بار اندازه خودم بود. خب دیگه این دارم راجع به چی صحبت میکنم؟ استعداد. به هر حال وقتی شما دشمن رو میبینید، دارید به سمت دشمن میبینید، خیلی دیگه از مسائل دیگه وابسته به شرایط. یه موقعی اگه حالت عادی می بود به شما هیچ وقت تیر بار نمی دادن، چون تیر بار هم سنگینه، هم اصلا منم تا حالا کار نکرده بودم تیر بار، اصلا نمی دونستم چجوری. خب به هر حال مجبور بودیم که حالا کاری به بقیه بحث نداریم، چون هر تیر باری یک کمک تیر بارچی هم داره. هم شب اولی که ما رو بردن عملیات، یه جایی تاریک بود، از این کامیونای سربازا بود. خلاصه گفتم بپریم پایین، ما هم پریدیم پایین. گفتم بپریم پایین، ما هم پریدیم پایین. این تیر باره خورد و قنداق شکست. تیر باره بی قنداقی، حتی از کلاشم چی؟ به درد نخورتره، به زر و ببالتره، چون نمیشه باش کار کرد، چون خیلی تکونایی خیلی ویژه داره، خودش هم نمیشد تحمل کرده، شما قنداق هم نداشته باشه. بسه رفتیم جلو، وسط کار گفتن که امشب عملیات لغو شده، برگردیم. برگشتیم و یه تیربار نو گرفتیم، تیربار دادیم، تیربار یعنی تیربار قبلیه کهنه بود، این تیربار نو گرفتیم. بعد که رفتیم توی عملیات، حالا انشالله میرین میگن نونی، اونجا نونی هایی نامی بریم دیگه، یه جایی هست به نام نونی. مثل ما قرار گرفتیم توی این همین نونیا. نونیا چیز مثل نونه، ولی خب جهنم آتیشه، به خاطر اینکه هم سرش هم تهش هم وسطش تیربار میگذاشتن که هر کی میمد توش در محاصره یه جهنمی از چی قرار میگرفت؟ تیر قرار میگرفت، اونم تیره تیربار. اما گفتن که فلان تو که تیر بار دستته، برو ببین فلانی تو که تیر بار دستته، برو یکی از این تیر بارا رو خاموش کن. خب ما یه خورده نزدیک شدیم، چون قدرت کم آوردم این کمک تیر بار چیه، ما این تیر بار ما رو برداشت رفت جلو دیگه، هم پیداش نکردیم. من نمیدونم الان تو عرشه فرشه، نمیدونم، چون یه بعدش هم پیداش نکرد. یعنی خیلی ها بودند که اونجا ما گمشون کردیم و بعد هم پیداشو نکرد. به همین دلیل هم افراد گمنام خیلی هاشون تو مربوط به کربلای پنجن، یعنی خیلی ها اونجا گم شدن، اصلا نمیدونیم رفت بعد نونی گیر افتاد. این استعداده همه مایی که اونجا بودیم، استعداد رزم بود و رزمنده بودیم و در راه خدا داریم حرکت میکنیم. اما این که کی اسلحه دستش باشه، هر کی توانمندتره، هر کی نفسش بیشتر، هر کی قدش بلندتره، هر کی تیراندازیش بهتر، سمت‌ها رو چی تعیین میکنه؟ میدان، میدان عمل. وقتی شما ملاک رو ایمان بگذارید و عمل صالح و بنا بشه که بر اساس این کلمه قرآن، این آیه‌ای که خوندیم سابقو الی مغفرت من ربکم، بعدش سابقو من ربکم و جنت ارضها از سما و الارض قرار بگیریم، همه وارد یه صحنه ای میشه. چه کاری باید انجام بدیم؟ ملاکش میشه نصرت دین خدا. یعنی الان همه ما که رزمنده میدانی، ببینیم در جبه های مختلفی که علیه دشمن هست چه توانهایی داریم. یکی استعداد سایبری داره، یکی اقتصادی داره، یکی تبلیغی داره، یکی هر کی نارنجک میتونه بزنه، فکر کنه یکی میتونه با ریاضی خوندنش، با دانشگاه رفتنش، با فتح سنگرهای دانش یه کارایی رو بکنه، یکی میتونه صحنه های اقتصادی رو فتح کنه، یکی میتونه فرق نمیکنه، یه نوع میدان تعیین کنه. میدان هم خیلی هاش وابسته به شرایط، یعنی خیلی ممکنه شما خیلی چیزا دلتون بخواد ولی ممکنه شرایطش براتون مهیا نباشه. هر چقدر که رزمنده این مسیر توانمندتر باشه و در موقع قبل رزمش توانهای بیشتری رو به دست آورده باشه، اون در معرکه مفیدتره. میکنیم مثلا یه نفر باشه شن و بلد باشه، خیلی نفسش هم خیلی خوب باشه، قدرت بدنش هم خوب باشه، قدرت ریاضیش هم خوب باشه، مثلا تو همون نونی ها که وایستاده یه محاسبه ریاضی میکنه که مثلا نزدیکترین راه به اون سنگری که میخواد خفه بکنه اون چیه؟ خب یه هوش ریاضی میخواد، همطوری که تو بری که کشته میشی. هر چقدر این توانها بیشتر فعال بشه در میدان موفق تر. به همین دلیل ما یه استعدادمون رو فعال میکنیم، اما اون استعداد باور داشتن خدا و رسول، بعد وارد معرکه میشه. معرکه چی؟ معرکه جهاد، که توی این سوره آیه‌ای که ذکر میکنه اینه: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. این میشه معرکه جهاد. ما این استعداد فعال میکنیم، یعنی میایم عبادت خودمون، اطاعت خودمون، احکام دانیمون و همه اینا رو فعال میکنیم. خب شما اومدین تو جبهه اسلام، دستتون درد نکنه، حالا باید چی کار کنی؟ منزلن حدید فیه بحثون شدید و منافع للناس لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. شما میخواین این جبهه رو تقویت کنید، خب بکنید دیگه، هر کی هر چی میتونه تقویت کنه، دریغ نکنید. و خیلی وقتا ما در مسیر نصرت دین خدا خیلی دریغ میکنیم. اسم اینا میگن چی؟ دریغ میکنن. اسمشو میگن چی؟ تو بخل بشن، یعنی تنبلی میکنیم، میگیم حالا فعلا این کار رو نمیکنیم، یه دوره برامون میگذارن میگیم نمیریم، یه کاری میتونیم یاد بگیریم یاد نمیگیریم. ببینید الان اگه عرصه جهاد عرصه اقتصادیه، به نوعی یکی از عرصه هاش اقتصادیه، خب چرا مسجد ها نبایستی تبدیل بشن به کانون های اشتغال و اشتغال زایی؟ و چرا نبایستی از این سنگر کار و اشتغال درست بشه؟ مگه جوان های مردم بیکار نیستن؟ مگه احتیاج به پول ندارن؟ خب مگه محله، توی این محله آدم های کاسبی که بتونن آموزش بدن نیست؟ مگه جمعونی که بخواد این کسب رو یاد بگیره وجود نداره؟ شما هر کاری بکنید که افراد کار بیشتر یاد بگیرن، حرفه بیشتر یاد بگیرن، این قدرتشون بیشتر میشه، نصرت دینم بیشتر میشه. هرچی که این کار رو عقب بندازیم به بهانه های واهی، این که آقا مسجد ما جا نداره، این که ما ضرورت کارایی نداریم، این که آقا ما نمیدونم میخواییم درس بخونیم، میخواییم کنکور بخونیم. البته ممکنه بگیم خود دانشگاه هم خودشون سنگرن، ولی به هر حال کسی که 18 سالش میشه بایستی 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا شغل بلد باشه. نمیشه که بعد اینکه مثلا 30 سالش رو دنباله یک کاری بگرده تازه این طفل باشه دسته یه تعدادی بخواد برای این یک کاری انجام بده. آیا ما استعداده کار بلد، کار راه انداختن رو نداریم؟ چرا؟ چه کاری؟ هر کی یه کاری. از کجا بفهمیم؟ خب هر کی هر کاری دوست داره و زودتر میتونه انجام بده. شما چند تا کار بلدین؟ دوتا. میتونین چهار تاش کنی؟ بله. کسی گفته نکن؟ و بکن دیگه. یا من استعدادش ندارم. همیشه استعدادش نداشته باشی. تو یه استعداد بیشتر نداری. استعداده چی؟ ایمانه به خدا. دیگه بقیهشو میدان تعیین کن. شما فکر میکنی من الان اینجا نشستم استعداد سخنرانی داشتم نشستم؟ به خاطر ضرورت میدان اومدم اینجا نشستم، ولی من که سخنرانی نه بابام سخنرانی بوده، نه بابا بزرگم سخنرانی بوده. بعدم آدم احساس میکنه که یه نیازی تو جامعه هست و یه کاری بکن دیگه، بقیهشو خدا میده. به این که خدا میده، خدا جبران میکنه، خدا دستگیری میکنه، آثار سوء رو برطرف میکنه، به این میگن چی؟ مغفرت. به این که بقیه تو حرکت کن، بقیه را خود خدا جفت و جور میکنه، به این میگن مغفرت. غفران است یعنی این. غفران یعنی این که خداوند جایزه تو را جبران قرار داده. غفران خیلی نزدیکه به جبرانه. اصلا غفران با جبران خیلی منتها یه جبرانه خیلی پاداشی از جبران بالاتره. این جبران معنیش اینه که تو یه نقصی هم داشتی، خدا داره جبران میکنه، ولی تو مغفرتی نیست، پاداش، جایزه بهت میده، حالا تشویقی داره. استغفارم یعنی همین. استغفار معنی اصلیش طلب مغفرته، یعنی فقط آمرزش گناه نیست، آمرزش این یه بقیهشو خدا میده. انقدر بدن برکت میده، انقدر قدرت میده که حتی حساب نداره. این داستان فضل. من از آیه 31 اومدم آیه آخر 38 و 39. اینا فضل داشت چی؟ ببخش دیگه، از آیه 21 اومدم، درست میگم؟ آیه 38 و 39. بعد 28 و 39. درست. سلامت خودتون. سلامت خودتون. بعد اومدم تو آیه 24، بحث بخل. خیلی این بحث بخل خیلی مهم میشه. بخل یه موقعی شما میگین بخل عبارت است از اینکه شما پول تو جیبیتون رو خرج نکنید. یکی از معنای بخل اینه. بخل یعنی توانتون رو صرف نکنید، نه پولتون رو خرج نکنید، توانتون رو صرف نکنید. حالا بعضی وقتا این توانه پوله، بعضی وقتا این توانه قدرت. یعنی من اگه 24 ساعت وقت دارم، توان 24 ساعتم رو در مسیر خدا من در واقع عطا نکنم، بروز نداشته باشم. این خیلی خطرناک. یکی از مهمترین مشکلات جامعه دینی چیه؟ اینه که مردم بخیل میشن. بعد اینا میشن مختال فخور. مختال فخور یعنی کسی که بی هنره و به بی هنریش فخر میکنه، فخر میکنه، کاری بلد نیست، ولی با همون بی هنری که داره غر میزنه، میگه خیلی ها باید به من کار بدن، به من باید زن بدن، باید به من برام شرایطو مهیا کنن. فخر میفروشه. فخر میفروشه یعنی چی؟ یعنی بیش از اون چیزی که داره میخواد. نمیش میگم مختار، مختار از خیاله فخور، یعنی برای خودش شأنی قائل میشه و تو اون شأن از دیگران مطالبه داره. این میشه آفت جامعه دینی. بعد کسی که مختال فخوره بخل داره، اتفاقی که براش میفته اینه که نمیتونه دیگه انفاق بکنه. انفاق یعنی چی؟ یعنی این که بتونه شکاف های جامعه رو پر کنه. اگه یه جامعه مثلا در یه بخشش حفره ایجاد شده، اینو بتونه پر کنه. تو جامعه ما کجا شکاف وجود داره؟ خیلی جا. بگو کجا شکاف وجود نداره. چی؟ الان تو حوزه آموزش پرورش شکاف وجود داره؟ تو حوزه مسائل اشتغال، اقتصاد، مسائل ازدواج، شکاف اینطوریه. افراد به یه توانمندی میرسن برای ازدواج. یا آدم خیلی خوب میخوان، آدم خوبی هن، آدم خوب میخوان، ولی کسی نیست معرفی کنه بهشون. شکاف دیگه، شکاف یعنی قدرت معرفی انسانهای خوب به خوب وجود نداره، یا خیلی کم. ازدواج های سنتی دیگه نمیتونه جواب بده. اینا بهش بگن شکاف. انفاق یعنی یا جلو این شکاف رو بگیری. این تخصص میخواد دیگه، قدرت میخواد. حالا شما فکر کنید چقدر از این شکاف وجود داره. کسی میتونه شکاف رو پر کنه که توان داشته باشه. کسی میتونه این شکاف رو پر کنه که در یه زمانی این توان رو چکار کرده باشه، فعال کرده باشه. مثلا تعجب میکنم بعضیا میگن ما استعداد چه کاری رو داریم. چرا؟ چون شما یه فهرستی از کارهایی که موجود هست و میتونی انجام بده رو در بیار و برو انجام بده. بعد تو دل کار خودت به نسبت بعضیا خودت رو توانمندتر نشون میدی، جامعه هم تو رو به نسبت نیازش قبول میکنه. ممکنه یه جایی اتفاقا همون مورد که تو کمتر استعداد داشتی همون چی داشته باشه؟ خواهانه بیشتری بخواد. یعنی اونا تو تعیین نمی کنی، اونا میدان تعیین میکنه. این تفاوت استعداده، استعداد در حوزه قرآن و استعداد در حوزه غیر قرآن اینه. میدانه که تعیین میکنه که تو کدوم بخش فعال تری. تو استعداده توانمند، بروز توانمندی ها، ایمان تو، فعال کردن این رو، نصرت دین خدا رو فعال میکنی. هر کاری هم که دستت برمیاد میکنی، خودتو میندازی توی میدان. دیگه اون میدان تعیین کنه. بله، خیلی کار رو به ما نمیسپارن، ما رو نه وزیر اقتصاد میکنن، نه نمیدونم بنیاد کذا و کذا. خب نشدیم، هر جایی که گفتن بفرماییم، هر جایی که میتونیم. اما در عوض یه سری کارهای ما میتونیم بکنیم که هیچ کسی نمیتونه بکنه. محله رو ما میتونیم آباد کنیم. وزیر اقتصاد که نمیتونه بیاد محله رو آباد کنه. و خیلی کارهای دیگه. خب من این متنی که امروز نوشتم براتون بخونم و بحثم رو ببرم سراغ این که دوستان صحبت‌های خودشونو بکنن. خیلی آیات سوره حدید جالبه. من این متن رو به دلیل اینکه یه خورده سخت نوشته شده براتون میخونم به توضیح بدم. کلمه فضل بر عنایت ویژه خداوند نسبت به بندگان دلالت میکنن. کی این حرف رو زده؟ خب کتابای لغت میگن. عنایتی که سبب برخورداری آنها از توان متمایز میشود. یعنی به شما یه توانی میدن که اون توان متمایز، شما رو متمایز میکنه از بغل دست، که در اثر آن مسئولیتی در آنان به حسب توفیق نه تکلیف و در حسب توفیق، نه تکلیف. بار میشه، به فرد بار میشه. یعنی چون شما یه توانی داری، به حسب این توانتون یه مسئولیتی هم بهتون میدن از روی دلخوشی، نه اینکه از زورکی زورکی. یعنی برای خودتونم خیلی جالبه که میتونید این توانو ابراز کنید. فضل حالت تحمیل نداره. بله بله. یه فرصتی ایجاد شد. آره. حالا شما فکر کنید هر قد فرد توانش رو بیشتر ابراز کرده باشه، پس بنابراین فضل بیشتری داره، پس بنابراین توفیق بیشتری هم ممکنه داشته باشه. شما اغلب سناتون زیر 20 ساله، حدود 20، میانگین 20 ساله. این حرف هر چقدر شما توانتون افزوده بشه، شما در محل‌های خاصتری قرار می‌گیرید. این قاعده است، این قاعده فضل. و هر چقدر بی هنرتر باشین، عکس به عکس. یعنی تا زبایی یکی یه نفر بیاد زیر کت و کوله شما رو بگیره، یه نفر بیاد برای شما اشتغال درست کنه، یه نفر بیاد همینطوری آدم رو جمع بکنه، این خوب نیست. هیچ کسی از فضل نداشتن خوشحال نیست. دلتون میخواد رو پای خودتون بیستین، سرور باشه. فضل و سروری. کسی فضل نداشته باشه سرور نیست. به همین دلیل هم هست که اهل کتاب دنبال فضلن، به خاطری که میخوان تو عالم چیکار کنن؟ سروری کنن. دعوا سر فضل اصلا. توانمندی رسانه‌ای، توانمندی انیمیشنی، توانمندی کلامی، توانمندی نمیدونم همه اینا، خب فضل دیگه، سرور میشه. الان شما همه اون چیزی که دم و دستتونه از چیه؟ از اهل کتابه و فضل اوناست. خب این جالب نیست. این یعنی که ما رو فضلمون کار نمی کنیم. فضل دار شدن به معنای توانمند شدن برای کاری خاص و ماموریتی ویژه است. هر کی دنبال ماموریت میگرده، میخواد شهید شه، میخواد با شهدا در واقع مشهور شه، بایستی فضل دار بشه. شما با کدوم شهید میخواین؟ با شهید همت، با شهید تورجی، با کدومشون؟ حسن باقری؟ خب دیگه اونا یه فضل داشتن دیگه. شما که نمیتونی بگی من میخوام حسن باقری بشم از اطلاعات عملیات هیچ خبری نداشته باشی، بی هنر باشی. یا مثلا بگیم من میخوام شهید همت باشم، ولی همتت به قدر شهید همت نباشه، دانش فرماندهی به اندازه اون نباشه، کار نکرده باشی، میدانداری نکرده باشی، بعد بگیم من میخوام فضلم میخوام به اون صورت باشه، باید بیای میدانداری بکنی. همین کاری که شما میکنید، یه مسجد رو میگیرید، یه محله رو میگیرید، آباد میکنید. خدا رحمت کنه شهید همدانی رو، میگفت که من اگه برمیگشتم به سوریه، از سوریه برمیگشتم، میمیدم چی؟ توی مسجدی فعالیت میکرد، یه محله ای رو آباد میکرد. این فضلدار شدن به معنای توانمند شدن برای کاری خاص و ماموریت ویژه است و در معرض فضل قرار گرفتن به معنای داشتن استعدادی است که هنوز تا شکوفایی فاصله داره. یعنی انسان یا فضلی رو داره یا در معرض فضله، یکی از این دوتا حالت. در معرض فضله بایستی استعداد، به عنوان استعداده، هنوز شکوفا نشد. خداوند زندگی انسان را به گونه این قرار داده که در ازای هر عمل صالحی که از ایمان به خدا و رسول صادر میشه به فضلی دست می‌یابد. این قاعده قرآنه. یعنی عمل صالح انجام بدی فضل داری. از این رو فضل به صورت پاداش در زندگی دنیا و به تبع آخرت فرد هویدا میشه. فضل پاداش نقدی خدا برای عمل. این خیلی مهمه. یعنی شما هر کار صالحی رو انجام میدین حتما یه فضلی درش هست. فضلهایی که متکی به ایمان و عمل صالح نیست آیا وجود داره؟ برتریه، مثل برتریایی که بعضی ها تو دانشگاه ها یا جایی به دست میارن، خدا پیغمبر توش نیست. آیا اینا اسمشون فضل میگذارن؟ بله اسم اونا هم فضل میگذارن. کلمه فضل هم در حوزه مؤمنین به کار میره، هم در حوزه غیر مؤمنین به کار میره. یه تدریج اینا از قدرت ساقط میشن، یعنی کم کم چی میشن؟ توانشون کم میشه. طرف قول کامپیوتره، خورد 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 زمان که میگذره این چیز میشه، عریض میشه، عمرش یه کم کم دیگه بادش خالی میشه. به خلاف فضلایی که مبتنی بر ایمان و عمل صالح، فضلایی که مبتنی بر ایمان و عمل صالح روز به روز روز به روز در درون استعداد قوی تر میشه. یعنی شما نگاه کنین شهید سلیمانی رو، روز به روز سن که میره بالا تازه این پخته تر و پخته تر و پخته تر میشه، انقدره که شهادت او هم فضل داره. یعنی تو شهادتش هم فضله. حضرت آقا فرموده بودن این شهادت شهید سلیمانی از خوده بودنش چه بسا بجا کار کردش بیشتره. این فضله برای همه، اینطوری نیست. مومن اینطوری، یعنی اسمش هم کار میکنه. الان خیلی از شهدا اینطوری هم واقعا اگه توسل بهشون بکنید شما حاجت روا میشه. یه بند خدایی بود، این مادری بود در تربیت فرزندش به 30 سال رسته بود. بعد یکی از این شهدا توسل کرده بود، بعد میگفت که بر من نمیشه، نمیدونم یه مرتبه چه عنایت ویژه‌ای شد که 180 درجه بند خدا دختر خانومم تغییر کرد و یه جریان فکری درش کار میکنه. اینا حتی بعد شما وقتی که بهش زهرا میرین یا اصفهان میرین، تخت فولاد و گلستان شهدا، بعضی مزارای بعضی از شهدا به صورت تخصصی بر بعضی از موردا کار میکنه. تخصصی یعنی حتی به صورت حاجت های تخصصی میده، فضل دیگه. یعنی این شهید هرکی این موردا رو میخواد بیره اونجا. بعد هم آدم تعجب میکنه، خب چون ما مثلا با این شهید بودیم، این خب میشناختیمش، این بند خدا با ما بوده میرفته، خیلی هم توی خطه این مسائل هم نبوده، یه اخلاص خیلی خاصی داشته. کم کم مردم اومدن توسل کردن در ایه، مثل این که جواب میده، بعد به هم گفتن، الان تبدیل شده به یه فرهنگ. اون تو شهر قزوین گفت اون روحانی رفته بالا منبر گفته یه شهیدی هست اصفهان، هرکی فلان حاجت میخواد بره اونجا، آدرس اون شهیده بره. این عجیبه دیگه، یعنی یه عرف اینطوری درست میکنه. فضلهایی که استعدادهایی که متکیه بر ایمانه روز به روز قوی تر میشه. فضلهایی که مبتنیه بر ایمان نیست روز به روز چی؟ ضعیف‌تر میشه. آدم های مومن اینطوری هست. فضل چه متکی بر ایمان باشد و چه نباشد موجب تمایز و فصل فصل فصل، یعنی تمایز ایجاد میکنه افراد از یک دیگره. اگه اینجا یه نفر مربی نظامی بود یه برپا به شما میداد، میگو برپا، بعد میگفت که ببین تو بدنت خیلی خوب کار نمیکنه، معلومه برو برو کنار رو کنار. از تو دل شما مثلا 10 نفر رو انتخاب که جسته رزمی داشته باشه و رزمی کار باشه و بخواد مثلا برای یک کار عملیاتی انتخابش کنه. فصل داره، یعنی طور که برای هر کاری هر کسی انتخاب بشه. یا ما هم بلدیم، ما هم شجاعی، ما هم میتونیم دست میزنه به این بازو یه پیش رفتو میگه نه برو، از همین بازو میفهمه که این ورزش نکرده خیلی، یه اسلحه بگیره سری خسته میشه. یه آدم خبره قشنگ میتونه بفهمه که شما چند دقیقه میتونی چیکار کنی، روپایی بزنی یا چند دقیقه میتونی. خدا رحمت کنی آقا یه چیز میگفت که امشب کدوم شهید رو میخواین دعوت کنی؟ خیلی شهدا مونن انصافا، ولی همسایه داشتیم این روپاییش خیلی خوب بود، شهید مجربیان بود و فکر کنم میتونست با شما مسابقه بده. فضل شناسی فضل های متکی بر ایمان سبب وظیفه شناسی و فضل شناسی. این خیلی نکته مهمیه، خواهش اینو خوب بشنمیم. من دیگه دارم کم کم جمع بندی میکنم چون میخوام باز دو مرتبه دلالت بدم. این نکته به نظرم برای خود من خیلی جدید بود، منم مثل شما 1 ساعتم و سکوت داشتم و مطالعه کردم و دقیقا تو این 1 ساعت این متن رو تو این 1 ساعت نوشتم. برام جالب بود با اینکه من تازه خیلی کار کرده ولی این تیکشو تازه کار نکرده بودم. فضل شناسی فضلهای متکی بر غیر ایمان لازمه دشمن شناسی و فضل شناسی فضلهای متکی بر ایمان سبب وظیفه شناسی. فضل چی؟ یا دشمن فضل داره یا مؤمنی. اگه دشمن فضل داره و فضل اونو بفهمی، یعنی دشمن رو داری میشناسی. دشمن رو باید از ناحیه فضل هاش شناس، از ناحیه توانمندی هاش شناس. شبکه های اجتماعی قوی، تبلیغات های خیلی قوی، اینا فضله دیگه. نه دشمن چی کار میخواد بکنه رو بایستی از فضل هاش بشناسی. از اون طرف مؤمنین چی کار میخواد بکنند رو هم باید از فضلشون بشناسیم. شناخت فضلهای مؤمنی مثل شهدا، مثل علما، توانمندی هایی که دارن، اسمش از وظیفه شناسی. شناخت فضلهای غیر مؤمنی اینا میشن دشمن شناسی. انسان بایستی این کار، خداوند فضلهایی که به دشمنان دین عطا میکند را عامل ارتقای فضلهای انسانهای مؤمن قرار داده و این گونه آنها را به 2 سبب ارج نهاده و ارج میدهد. کفلگ نمی رحمته، 2 تا کفلش اینه. یکی از ناحیه دشمن دریافت میکنه، همین حرفیه که حضرت آقا مطرح میکنه، میگن که عربستان ادوات نظامی داره داشته باشه، خوبه، مال ماست، مال خودمونه. دنیا پیشرفت داره خاص میکنه، مال خودمونه. تو پزشکی پیشرفت میکنه، مال خودمونه. کفار تو هر چی پیشرفت میکنن آخرش دنیا مال مؤمنینه، هر چی میخواد باشه، مال خودمونه، بذار پیشرفت کن، نگران نباش. این میشه یک کفلم اون چیزیه که مؤمنین خودشون روش میکنن که در اثر زمانه. واقعا شما نگاه کنید شهدایی که ما در شهدای مدافعین حرممون، یه پله دو پله از شهدای جنگ تحمیلمون چی؟ ارتقای سطح داشتن. بعضیشون قابل مقایسه نبودن. این یعنی خود مؤمنین هم توی مسیر پیشرفت قرار داره. این شکف لعنی به رحمته. فضایی از ناحیه خودشون، فضایی که از ناحیه دشمنان هست. خب این راجب فضل. دو سه تا نکته دیگه همینجا یاد داشت کردم، اینم بگم و دیگه بحثو تموم کنم. یکی این که اینا از این جهت دارم میگم که بخوایم این سوره رو برای جلسه بعدم ان شاءالله داشته باشیم، چون واقعا حیفه. یک، اولین نکتهش اینه، ببینید ما یه خود به مفهوم استعداد نزدیک شدیم. گفتیم دو مدل استعداد داریم، یکی استعداد تو ساختار ایمان تعریف میشه، یکی استعداد در غیر ایمانه که اعلم و انم الحیات دنیا اینا مربوطه به چیه؟ ساختاره غیر ایمانی، انم الحیات دنیا لعب و لهو اینا مربوطه به اینه. ما یه استعداده باید خیلی روش کار بکنیم و اونم استعداده ایمانه به خدا و ایمانه به رسوله. و استعداد رو ما باید با آیات اول سوره فعال کنیم. ببینید آیات اول وقتی میگه سبح الله ما فی السماوات و الارض تا میرسه به آیه 7 میگه حالا که این حرف رو گفتیم آمنو بالله و رسوله و انفقو، بعدش بلا فاصله آیه بعدی و ما لکم لا تؤمنون بالله و رسول ید اون کم لتؤمنو بربکم و قد اخذ میثاقکم. این خیلی مهم میشه، یعنی یک کاری ما باید بکنیم که و استعداد ایمانیمون فعال بشه. پس کاری که برای این هفته باید بکنیم به صورت مشخص باید فکر کنیم چگونه ما ایمانمون به خدا ارتقا پیدا میکنه تو این سوره بیان کرده. پس سوال مشخص چیه؟ چگونه ایمان به خدا به عنوان یه استعداد منحصر به فرد که خدا فقط به انسان داده و به هیچ موجود دیگه هم نداده، حتی به جن هم نداده، چگونه میتونه این استعداد تبدیل به یه فضل بشه؟ این اولین سوال. دوم این که توی این سوره یه واژه‌ای خیلی تکرار شده و خیلی از روی تأثر و ناراحتی هم بیان شده، اون واژه فسقه. فسق چیه؟ فسق وقتیه که انسان مسیر استعداد خودش رو به بیراهه میره. فسق کلمه ایست، حالا من یه تعریف برش کردم ناگه، یه جایی یادمه که یه نکته در مورد فسق به ذهنم رسید. فسق افتادنه در حیات دنیا و توانمندی های حیات دنیا و دور افتادنه از حقایقه. یعنی اصلا انسانو تو فسق یه رشد کاذب هست، میشه افتادنه در حیات دنیا و توانمندی های حیات دنیا و دور افتادنه از حقایق. چون فسق همراه با استعدادهای درونی شروع میکنه روش کردن، ولی شکاف میفته، پوسته میدازه، یعنی مثل این که آسیب میبینه. فسق همراه با یه رشدی، اون تا رشد کاذب اتفاق میفته. فسق اینطوری بهش میگن عدم اعتدال. بعد یعنی انسان توانمند شده، نه اینکه توانمند نیست، ولی مؤمن نیست، اون ایمان لازمو نداره. بعد هم وقتی میگیم مؤمن نیست، یعنی به نسبت خودش و به نسبت صحنه ها عرصه‌ای که توش هست ایمانش کار نمیکنه، ضعف داره. خیلی مهمه، فس اونجا ظاهر میشه. نزدیکترین کلمه به سرطان، سرطانه در، یعنی در واقع یه قده سرطانی شدن، رشد داره، تمایز نداره، فصل نداره، یعنی همینطور فقط رشد میکنه بدون اینکه جهت داشته باشه. بدون بهش میگم فسق. اتفاقا در فسق رشد هست. یعنی روی این بند خدا میشه حساب کرد. ولی هر جایی نمیشه گذاشتش. و خدا نکنه یه پست مهمی بگذاریم. خیلی از مشکلات رو به بار میاره که این میشه میگم فسق. خیلی نزدیک میشه به نفاق. نفاق در جامعه رو نوعاً افراد فاسق به وجود میاره. یعنی در واقع اینا هر جایی هستن اونجا رو تبدیل میکنن به شکافای خیلی خاص. بکنید مثلا یه نفری رفته توی شرکتی یه توانی از خودش بروز داده، بعد میگه من اینقدر پول میخوام، پولم بهم ندین، میذارم میرم. که همچه حالت داره، یعنی وسط کاری و هایی کار رها میکنه، حالت فسق توش، نامردی داره توش، یه توانمندی که همراه با نامردیه. و خب متاسفانه شما اطرافتون خیلی از اینا دیدین و خیلی دیدین دنی از موردایی که خیلی راحت. خب فسقایی که توی این سوره اومده جای خاصی اومده، اینم بد نیست توجه بکنیم. یکیش آیه 16 است، به نظرم این خیلی مهمه، این فسقش خیلی مهمه. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت این نرسیده که کسانی که ایمان آوردن اهل خشوع بشن، ذکر خدا در اونا اثر کنه، اونا متأثر بشن از ذکر خدا؟ و ما نزل من الحق، از اون چیزی که از جانب حق میاد نا خازه و خاشه بشن. ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. این خیلی به نظرم آیه، یعنی اگه کسی مؤمن باشه و در نظام ایمانیش و در اون افکار ایمانیش به سمت خشوع و تأثیر پذیری از ذکر نره، قلبش رام نشه برای ذکر خدا، این مایل میشه به تفکرات اهل کتاب، مایل میشه به اونایی که یهودیت باید. دلش میخواد بره خارج درس بخونه، دلش میخواد بره کارهای خاصی بکنه که طولایه کارهای مدرن حساب میشه، ولی ممکنه ایمانش از دست بده. محاسبه اینا نمی کنه که ممکنه ایمانش از دست. ایمانش برش خیلی مهم نیست. توانمند شدنش مهمتر از ایمانش میشه. خیلی بده ها. که الان خیلی هم رواج پیدا کرد. خب شما اولین دغدغتون هر جا میرین اینه که میتونین نمازتون رو بخونی، میتونین با حال باشی، میتونین با خدا باشی، حتی سفرم میری، یه سفر معمولی، شما ببینید نمازتون یه وقت قضا نشه، اینا رو باید لحاظ کنی. اگه یه سفری هست که احتمالا نمازتون قضا میشه، نری. ایمانتون، ذکرتون براتون مهمتر باشه تا اون کاری که میکنه. خود این موضوع منجر میشه آدم خیلی کار رو انجام نده. بعضی ها خب کار با کامپیوتر برشون سمه، به خاطر اینکه تجسس میکنن، میرن این طرف و اون طرف، حال خودشون رو بد میکنن. خب تو این کار رو نکن، ایمانت مقدم باشه. چرا ایمانتو انقدر به ثمن بخش میخوای چیکار کنی؟ حراج کنی. میگه خب من باید توان داشته باشم. خودتون که میگین که من باید توان داشته باشم. ببین توان باید داشته باشی، ولی توان باید ذیل ایمان باشه. این آیه را حتما توجه کنی. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. باید حتما ذکر خدا براتون مهمتر باشه. بر خودتون برنامه داشته باشی، مراسم داشته باشی. شب جمعه داشته باشیم، عبادت‌های خاص داشته باشیم، ذکرای خاص داشته باشیم. نمیشه که انسان رها کنه خودشو، چون ایمان همینطوری به وجود نمیاد، باید ایمان رو ساخت، باید سرمایه‌اش کرد. این فسق به نظرم خیلی مهمه. پس دومی موضوعی که در واقع دوستان در حوزه استعداد توجه کنند، یه وقت خدای نکرده توانمندی هاشون از ایمانشون سبقت نگیره. اگه توانمندی ها از ایمان سبقت بگیره چه اتفاقی میفته؟ در یه مسئولیت هایی طرف قرار میگیره که نمیتونه در واقع ایمانش رو حفظ بکنه. طبیعیه دیگه. خیلی ها دوست دارن برن تو کار اقتصادی کار کنن، ولی جمع بندارن اینا دو قرون پول بیاد تو حساب پولیشون، یه بس چطور نماز رو میذارن کنار. ما برای چی شما که جمع نداری رفتی کار اقتصادی کردی، وقتی که نماز رو نمیای، نمیدونم کارهای مختلف رو نمیای، برای چی این کار کردی؟ نه آقا، لازم بود. لازم بود؟ نه، ببین اینجوری نگو. بایستی اول این طرف رو محکم کنی، بعد بری سراغ اون کار. اگه پس فردا نگاه میکنی میبینی همون اشکالی که الان به اون میلیاردر میگیری به تو هم وارد میشه. خیلی از افرادی که دچار اغوای شیطان شدن به خاطر چی بود؟ سبقت توانمندی هاشون بر ایمانشون بود دیگه. این وزنش باید چی بشه؟ ایمانه باید جلو باشه. سابق و الی مغفرت من ربکم، سبقت باید بگیره بره جلو. اینم آیهش، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیه 16. این به نظرم خیلی مهمه. توانمندی رو زیاد میکنیم، ولی در این حال این توانمندی باید در ذیل ایمان باشه. به همین دلیل من اعتقادم اینه که اگر کسی واقعا بخواد ایمانش تقویت بشه، حتما باید از مسیر قرآن خوندن و تدبر و اینها بشه. اگه کسی نتونه در هفته یه وقت ثابتی برای ذکر یعنی قرآن، چون قرآن زی ذکره دیگه، بگذاره، خب شما برای چی داری درس بخونی؟ میگه آقا من کنکور دارم باید برم قبول شم. ببین این مهمتر از اون کنکوره. وقت ثابت برای این بگذار، اینو تقویت کن، بعد هر جا خواستی برو، هر توانی خواستی برو. نمیشه آقا ما اول بریم قبول شیم بعد قرآن بخونیم. ببین عادت میکنی به این وضع و همیشه هم همینطوره. بعد هم که میرین ازدواج میکنی، نمیشه ما اول ازدواج کنیم بعد قرآن بخونیم. نمیشه ما اول بریم بچه همون رو بزرگ کنیم بعد قرآن بخونیم. بعد همش همینطوره. یعنی کارهای اصلی میفته بعد. نخه، این خبران نیست. علم یعنی للذین، خیلی این آیه دلسوزانه گفته. آیا زمانه این نشده که للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. یعنی بایستی انسانها برای خودشون، برای خشوعشون نسبت به ذکر برنامه داشته باشن. بعدم وقتی میگه خشوع ذهن، یعنی اینکه قرآنو که میخونی فقط نباید قرآن بخونی، حتما باید قرآن در وجود تو اثر بگذاره. چون بحث خشوعه، خشوع یعنی بایستی تکونت بده، بعدم اشکاتم بریزه. اینطوری که بگی آقا من تحت تاثیر کلاس تدبر رفتم، به به چه کلاس خوبی بود. یعنی به درد نمیخوره. کلاس های تدبری که توش خشوع اضافه نمیشه به درد نمیخوره. بسیم این پس نکته دوم. نکته سوم اینه که ما یه بحثی داریم به نام نصرت دین و و هر کسی تو مسیر زندگیش نصفت دین رو میتونه بر خودش جوری تعریف کنه که هر کسی در هر موقعیتی هست مصادیق نصرت دین را برای خودش تعیین کنه. و سه تا سوال شد. یکی چی شد؟ اولیش بحث ایمان به خدا. آیات اول سوره. دومیش بحث فسق و مقابله با فسق. یعنی برنامه ریزی برای ذکر، پیشی نگرفتن توان نسبت به اندر و اون توان ایمانی باید غلبه کنه. به نکته سوم بحث نصرت و مصادر نصرت. چقدر این سوره واقعا سوره شهداست. یعنی اگه یکی بخواد یه سوره بگه تو قرآن یه دونه سوره انتخاب کنی که شهدا رو معرفی کنن، این سوره تماما سوره شهدا است. به دلیل اینکه شهدا تنها به این بحث پرداختن، یعنی بودن بینشون که خیلی استعدادهای ویژه داشتن ولی وارد فضای جنگ شدن. بله نصرت مستاقای جزئی که افراد میتونن نصرت بدن رو نارو مشخص کن. مثل اینکه مثلا من میگم من میتونم دوستامو بیارم مسجد، من میتونم یک نمایشگاه راه بندازم. چه کارهایی میتونیم بکنیم برای نصرت دین خدا؟ ما بایستی همیشه تو ذهنمون این باشه که نصرت خدا به چه صورتی امکان پذیره برامون. اگه این اتفاق بیفته به چه صورت میشه؟ این به دلیل این که ما میخوایم نصرت بدیم دین خدا را، بعد نصرت میشیم، استعدادمون شکوفا میشه. یعنی سر شکوفایی استعداد مؤمن استعداد شناسی او نیست که بره بشینه استعداد خودش رو بشناسه. نصرت دین خداست. این که نصرت دین خدا تو ذهنش میاد، مثل اینکه این نصرت دین خدا دعوتش میکنه برای اینکه تو چه استعدادی داری، دعوتنامه بهش میده. این چه همون آیه ای که مالکم لا تؤمنون بالله، چی شد شما ایمان به خدا نیاوردید در حالی که رسول شد؟ چیکار کرد؟ شما رو دعوت کرد، دعوت میکن. نصرت دین آدم رو دعوت میکن و دقیقا میگه تو این کار بکن. اون موقع دیگه من استعداد خودم رو نمیشناسم، استعداد رو برام میشناسانند، من رو تو اون محل قرار میدن. چه خوش است اون استعدادی که توسط رسول شناخته بشه. منطقه خب دغدغه این نصرت باید داشته باشه. بعد یه نفر میبینه توان شعر داره، میتونه نصرت بده با شعر. یکی کار فنی بلده باشه، با کار فنی میتونه. یکی باغوانی بلده. هر موقعی که صبح بیدار میشیم شب میخوابیم، بایستی با دغدغه نصرت دین خدا بخوابیم بیدار شیم و این منجر میشه استعدادمون شکوفا بشه. سر شناخت استعداد به نظرم این سه تا مورده. یعنی اگه این سه تا رو کسی رعایت کرد و استعدادش رو نشناخت، غیر ممکنه. من بعید میدونم. دلیلش چیه؟ دلیلش 8 سال جنگ تحمیلی و این همه شهیدی که تقدیم شدن، اینا از این 3 تا مسیر رفتن. یعنی ایمانشون رو با خدا محکم کردن، از فسق اعراض کردن و در مسیر نصرت قرار دادن، خودشون رو قرار دادن. حالا شما با این 3 تا ببینید آیا میتونی 4 هم اضافهش کنی؟ آیا میتونی 5 هم بهش اضافه کنی؟ هر کدوم از اینا رو میتونی تفصیلش بکنی؟ انشالله ما هممون جزء نصرت دهندگان دین خدا باشیم که میگن تنصر الله ینصر کن و یا ثبت اقدامکم. هر کسی که در کاروان رسول خدا قرار گرفت، تقدیر او و تدبیر برنامه های او توسط رسول خدا صورت میگیره. نمیشه یه نفر تو کاروان رسول خدا باشه بعد خودش بخواد سر خود کاری انجام بده. اسم اینو ما گذاشتیم اطاعت. اطاعت یعنی رفتن در اردوگاه رسول. انشالله خداوند به همه ما قدرت اطاعت بده. یه صلوات خط فرمان خب ما در خدمتی بگی سوالی نکته ای داریم بفرمایید. من یه جمله اینجا نوشتم، بعد نیست این جمله رو براتون بخونم. دو تا جمله، اینا جزء جمله هایی که تو یک سطر نوشتم. بعض وقتا جمله ها خیلی مهمن به خاطر اینکه همطوری نمیان. ملاک استعداد داشتن، قدرت بر محو سیئات که در اثر ایمان به خدا و رسول ایجاد میشه. به خدا به کسی میگه این فضل داره، فضل حقیقی، ملاک استعداد. اگه نداری نگو من فضل دارم. تو فضل شبیه اهل کتاب داری. قدرت محو بدی هاست، بتونه بدی ها رو محو کنه. گناه های نه خودشا، گناه های تو جامعه بتونه که در اثر ایمان به خدا و رسول ایجاد میشه. این جمله بعدیش هم که نوشتم اینه که ایمان حالتی از طمأنینه است که فرد را از استراب های از دست دادن و تشتت های به دست آوردن مسئول کنه. بخونم یه بار دیگه. ایمان حالتی، این که میگیم ایمان به خدا بیاری، منظور اینه، شاخصش نه، حالتی از طمأنینه است که فرد را از استراب های از دست دادم، چون هر چیزی آدم دست میده یه استرابی داره، و تشتت های به دست آوردن. چون آدم هر چیز ماشینم که میخره تو سیستمش تشتتی ایجاد میشه، مسئول نمونید. یه با دیگه بخونه. ایمان حالتی از طمأنینه است که فرد را از استراب های از دست دادن و نیز تشتت های به دست آوردن مسئول نماید. خب این جمله هم بخونم. چقدر جمله نشته. انسان نمیتواند خدا را بشناسد مگر همان گونه که خود او معرفی کرده است. انسان استعداد یافته که خدا را بشناسد ولی همان گونه که خود او معرفی کرده. دو تا جمله است. انسان نمیتواند خدا را بشناسد مگر همان گونه که خود او معرفی کرده. انسان استعداد یافته که خدا را بشناسد ولی آن گونه که همان گونه که خود او معرفی کرده. این جمله آخر یه قول میدم دیگه جمله نخونم. به گونه ای خداوند باید شناخته شود که فرد به سمت رسول سوق یابد. یعنی اگه کسی خدا رو جوری بشناسه که به سمت رسول سوق پیدا نکنه، یعنی خدا رو نشناسه. اینا چیزاییه که تو سوره خیلی مهمه. این چند تا چیزی که گفتم. نشانه شناخت خدا سوخ پیدا کردنه به سمت رسوله. چون خیلی وقتا خیلی ها تو خداشناسیه اینقدر یه غرق میشن که یکی باید بره برشون داره بیارتشون. یه وقت کسی گول خداشناسیه بعضی ها رو نخور. حتما خداشناسی قرآن اینطوریه که هر کی خدا رو میشناسه به سمت رسول میره، در خونه رسول میزنه یا وجیهن اندالله اشفلن اندالله. شب به سطح نزدیکه، بعدا هم شهادت امام موسی کاظمه. انشالله که خداوند ما رو به برکت این ایام ببخشه و بیامرزه، ما رو جزء بهترین مؤمنین این سوره قرار بده. انشالله این سوره رو جزء ذخایر ما قرار بده، عامل پیوند ما، میثاق ما با خداوند و رسولش قرار بده، عامل پیوند ما با امام زمان قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چه؟ اگر رو خود سوره متمرکز بشیم نیست، یعنی اون یک ساعت اگه شروع کنیم به خوندن سوره و تدبر رو سوره حفظتون میکن. نه نمیشه واقعا اینکه یه نفری بتونه 10 دقیقه، نه 5 دقیقه، نه 2 دقیقه، نه 1 دقیقه راجع به یه موضوع متمرکز فکر کنه باید جایزه بشه. مطابق قرآن قدرت میده بهتون، سوره میذاریم جلوتون، بعد شروع میکنی خوندن، فکر رو فعال میکنه. بعد هم یه دفتر میذاریم جلوتون نکات که من برام جالب بود از ساعت شب یکی بیدارم کرد، نمیدونم کی بود چی بود، گفت مرده سال مگه نگفتی 1 ساعت ملت بشینم بخونم؟ پاشو دیگه بخون، تو که نباید خودت اهل چیز باشی، حرف باشی، عمل نکنی. باشو باشو برسه. گفتم چشم میشه بایمز. شروع کردم دقت، یعنی هیچ وقت هم آدم نباید بگه که من این سوره رو بلدم، قبلا خوندم، میدونم. باید مثل آدمی که اولین باره داره راجع به یه موضوعی فکر میکنه بشنه. شما نباید فکر کنید هفته پیش شما این سوره رو خوندی که نه، اولین باره که نازل شد و اولین مواجهه هاتونه. اینم که من سر نخ میدم کمکیه، خیلی هم درست نیست، یعنی حتی سر نخم خیلی وقت نباید داد، ولی از این جهت من گفتم اینو بنویسم که بدونین که این کارو بکنید خیلی منفعت داره. بعدم بشین آدم بنویسه. ببین برای من خاطر انگیزترین کار این 3-4 تا جمله‌ایه که اینجا نوشتم. انقدر برای من اینا ارزش بنده، شما ممکنه بگین خودش جمله نوشته، خود گویت و خود خندد و وای 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 چقدر مرده هنرمنده است، چیش میگن واه واه واه. ولی من اگه این جمله ملاک استعداد رو بخوام برای خودم قاب بگیرم بذارم جلو چشمم، این جمله برام خیلی مطالب داره. هر روزم که نگاهش بکنم و میدونم این خاص کاهش یه آیه است. خیلی وقتا یوهایی به آدم ها بر اساس ظرفیت های خودشون، اونی که طبع شعر داره، اونی که طبع داستان داره، اونی که طبع نازل میشه، اینا رو بنویسید. خیلی اینا مهمه. شما فکر کنید توی جمع 2300 نفره ما 50 نفر 50 تا تک جمله داشته باشه. این رزق همه عالمه. شما فکر نکنید یه جمله است. این بعضی از جمله ها مبنای نظریه. شما دارید این مبنای نظریه استعداده. مبنای نظریه استعداده یعنی چی؟ شما یه استعداد دارید تو روانشناسی غربی، استعداد دارید توی فرهنگ قرآنی. مبنای استعدادش اینه که تو قدرت محو صیاد داری؟ مگه باید قدرت محو صیاد داشته باشم بدی ها رو بتونم؟ دیگه هنر قرآنی دیگه. بعد شهید آوینی اون چیزی که راجع به کتاب بحث هنر مطرح میکنه و اینا همه توی این فضا قرار داره. انشالله که خداوند توفیقاتتون رو زفتون بکنه. اگه باز نکته ای داریم بفرمایید، اگه نه یه صلوات ختم بفرمایید.